بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 67. 574. پس بدان آن را که ولایت قهری و عدالتی نیست، اصلا هیچ رحمت و محبتی هم نیست، جز بازیگری و چاپلوسی و عیاشی و ریا. با آنکه نسبت به عزیزانش ولایت قهری و عدالت نمی برزد، آنان را دوست نمی دارد، زیرا مسئولیتی در قبال سرنوشت آنها بر دوش نمی کشد و آنان را فقط در خدمت راحتی و عیش خود می خواهد. آن والدینی که به دلیل خطا فرزندان خود را تنبیه می کنند، می دانند که در حقیقت نفس و دل خودشان را تنبیه می کنند و بر خود زخم می زنند و زخمی که بر فرزندان وارد می شود بسیار ناچیز است. فقط والدین بیمهر و مسئولیت و عیاش و خودپرست هستند که راه هر خطا و معصیتی را برای فرزندان خود باز می گذارند تا خودشان هم هر کاری که می خواهند بکنند. این همان نابود سازی است که در آینده این نوع فرزندان والدین خود را نمی بخشند و چه بسا از آنها انتقام می ستانند. 575. در دوران جوانی دوستی داشتم که انحراف اخلاقی داشت و مستمرن به او هشدار می دادم و چند بار رابطه ام را از او گسستم و دوستی ام را مشروط به توبه و اصلاح او کردم، ولی او کما بیش در پنهان و آشکار به انحرافش ادامه می داد تا به کلی ساقط شد. آخرین باری که دیدمش با چشمی گریان از من گلایه نمود که تو برایم خیلی زحمت کشیدی و خون دل خوردی، ولی اگر به اندازه کافی دوستم می داشتی، هر بار که خطایم را می دیدی، صد ضربه تازیانه ام می زدی تا کارم به نابودی نکشد. این واقعه که در چند مورد دیگر هم تکرار شد، بزرگترین زخم زندگیم بوده و عمری به آن اندیشیدم تا به حق ولایت قهری رسیدم که تنها راه و روش هدایت انسان است که اهل معرفت آن را به اختیار بر می گذینند و از خداوند طلبش می کنند و دیگران به جبر با آن روبرو می شوند، که یا تسلیمش می شوند و یا انکار و گریز را بر می گذینند و کافر می شوند. 576. ولایت قهری دین آخر الزمان و مغز اسلام است و تشیع که مذهب اصالت معرفت است، که به قول قرآن کریم ظاهرش عذاب و مشقت است و باطنش سراسر رحمت، ولی کسی بر رحمتش وارد می شود که ظاهر سخت و مشقت بارش را پذیرا شده و به آن پشت نکند. 577. تا حق ولایت قهری درک و تصدیق نشود موجب هدایت نیست، زیرا قابل دریافت قلبی و عقلی نیست، زیرا هدایت امری سراسر علمی و عرفانی و حکیمانه است. پس ولایت قهری همان ولایت عرفانی است و قهاریتش از این روست که برخلاف نفس بشر است که این مخالفت موجب به خودآیی و بیداری نفس ناطقه شده و به تدریج تبعات و طبقات و ابعاد عقل و علم لدنی را در جان سالک می گشاید. پس آنچه که نفس ناطقه را زنده و خلاق و عارف و حکیم و علیم می سازد، اطاعت بیچون و چرای سالک از امر قهار پیر و ولایای الهی است. 578. جهان هستی لامتناهی که عرصه کثرت غیر قابل شمارش است، پدیده ای واحد و لذا پیوسته و متصل و متحد و مبرای از خلأ می باشد که وصل به ذات هستی است، که این ذات نیز در خودش می باشد و نه خارج از خودش، زیرا خارجی وجود ندارد و فقط جهانهای فراتر و لطیفتر وجود دارند. پس نابودی محال است و هر که میل به نابودی خود یا غیر کند، کل جهان هستی بر علیه او می شورد و او را سرکوب و به زنجیر می کشد. و این مثالی از انسان کافر است که به بود نبود دوچار می شود. 579. به راستی جنبش برگی از درختی تا آن سوی هستی لامتناهی جهان ادامه می‌یابد و گردش هر سیاره‌ای در قلب کهکشان راه شیری بر فعل و انفعالات زیستی و روانی بشر اثری سرنوشت ساز دارد، تا چه رسد حرکت و فکر و ذکر انسانی که کل جهان هستی را تا ذاتش متأثر می‌سازد و این یعنی وحدت وجود و موجودات. 580. پس همه مسئولند در آنچه که بر سر عالم و آدم می آید و انسان به میزانی که در این مسئولیت مشارکتی عارفانه و خلاق دارد و در اداره جهان هستی خدا را یاری و دوستی می کند، مقام خلافت اللهی خود را می یابد و خدایی می شود. و کار انسان همین است که انسان کامل در مقام خلافت کامل مسئولیت کامل جهان را بر عهده دارد و این صد البته مستلزم علم و عرفانی حضوری و تمام عیار است که علم باطنی است و آدمی از قعر جان و قلب خود است که بر جهان هستی نظارت و اشراف دارد و کل آفاق جهان را در خیشتن می‌یابد. 581. همانطور که قرآن کریم مکررن متذکر می شود، هر آنچه که از عالم بر سر آدمیان می آید، حاصل فکر و ذکر و اعمال خود انسان هاست. یعنی انسان در کل سیر حرکت و فعل و انفعالات کائنات اثر دارد و آن را ماهیت و سمت و سو می بخشد. زیرا خلیفه خدا در جهان است. این خلافت از قلمرو به ایمان و اخلاص و عرفان تا کفر و فسق و ستم و جهل بشری جریان دارد و سرنوشت بشریت و زمین و بلکه کائنات را تدبیر و تعیین می کند. و این حقیقت در یک کلام یعنی ای انسان از توست که بر توست، خواه ناخواه، آگاه و ناآگاه. ولی آن که آگاه تر است مسئول تر است و از خیر و شر آدم برخوردار تر است. 582. آنچه که موجب گریز انسانها از معرفت بشری و خاص خودشناسی می شود، گریز از مسئولیت است که این گریز عین اراده به بل حبسی و تبهکاری می باشد. 583. پس معرفت پذیری عین مسئولیت پذیری است که آن عین هستی پذیری و خدا پذیری است در درجات وجود. 584. و اما بدتر از معرفت ناپذیری آن است که آدمی معرفت را کسب کند تا به خدمت هوا و هوس و خودپرستی و دنیا پرستی خود گیرد، نه آنکه در هستی عالم مشارکت و خلافت نماید و مسئولیت عالم وجود را در درجه‌ای بر عهده گیرد که این سوء استفاده همان نفاق و از بدترین نوع نفاق یعنی نفاق عرفانی است که فرد در سیاه‌ترین و صغیرترین و پست‌ترین قلمرو عالم یعنی درک اسفل سافلین سقوط می‌کند که قلمرو به تبدیل نور به ظلمت است. پس بیندیش که چگونه جایی است و چگونه انسانی است انسان منافق عارف مسلک. 585. زیرا علم و عرفان نفس لطیفترین و عالیترین و نورانیترین قلم رو به وجود است که اگر در انسانی در درک اسفل سافلین نفاقش سقوط کند، تبدیل به اشد سقل و شقاوت و ظلمت و پستی می شود. 586. با اندک تأمل و تفکری درباره ماهیت و معنای اسما و صفات خدا به وضوح درک می‌کنیم که مبدأ و مقصد همه آنها علم و معرفت و حکمت است، یعنی قبه فهمیدن در ابعاد و درجاتش، یعنی ذات احدی عالم وجود و خالقش جز نور عقل و قبه فهیمه نیست. 587. الموجود، الحی، المرید، المقتدر و الخالق نخستین و ذاتی ترین اسما و صفات خداوند است که اکثر علما و عرفای بزرگ به آن اذعان کردند که همه آنها بدون علم و معرفت حق بی معنا هستند. مثلا کسی که وجود دارد ولی بر وجودش آگاهی و معرفت ندارد، پس وجود ندارد. پس وجود داشتن او عین علم و عرفان او درباره خیشتن است. کسی که زنده است و حرکت و فعالیت و خلاقیت و شنوایی و بینایی و ادراک گوناگون دارد، همه این ویژگی های حیات بدون علم و معرفت و فهم درباره حیات و قوه و خواص و قدرت حیاتی خودش زنده نیست. کسی که صاحب اراده است، یعنی المرید، اگر بر قدرت اراده خود آگاهی و علم نداشته باشد، چه می داند که از ارادهش چه قدرت و خاصیتی صادر می شود؟ پس اراده ای ندارد اگر علم اراده نداشته باشد. کسی که صاحب قدرت است، اگر بر قدرت خود علم و آگاهی نداشته باشد، چه می داند که این قدرتش چه کارها می تواند؟ پس قدرت بدون علم و معرفت قدرت نیست. و کسی که میتواند بیافریند، اگر علم آفرینش و علم بر موجودات نداشته باشد، چه خلاقیتی دارد؟ این معنا درباره همه اسماء و صفات خداوند وجود دارد، از جمله رحمان و رحیم و کریم و عظیم و رزاق و منتقم و غفور و محیط و مغیر و مکون و غیره. پس همه اسماء و صفات ذاتی و فعلی خداوند بر ذات علم و عرفان او استوارند، یعنی ذات همه اسماء و صفات الهی نور علم و عرفان اوست. 588. ولی در اینجا یک سؤال منطقی و علیتی قابل طرح است، با آن اینکه اول باید چیزی وجود داشته باشد و سپس آن موجود دارای ماهیتی باشد، مثل علم و حکمت و عرفان، یعنی قوه فهیمه، که ماهیت اول و نخستین ماهیت و مادر همه صفات است. بدین طریق پس آیا وجود ازلی و ذاتی خدا به عنوان موجودیت قبل از ماهیتش چیست؟ 589. تنها اسم وجودی خداوند در قرآن نور است. خدا نور زمین و آسمان هاست. به غیر از نور، ما بقی اسمای خداوند معنوی هستند از اسمای ذاتی یا فعلی، مثل احد، صمد، رحیم، خلاق، غفور، رزاق و غیره. ولی نور معنا و صفت نیست، این واقعیت است و تنها واقعیتی از جهان هستی است که همه جا هست و هیچ موجودی بدون آن نه هست و ندیده می شود و نیز تنها واقعیت یگانه و یک دست و تجزیه ناپذیر است و نیز لطیف ترین و ساری ترین و دست نیافتنی ترین چیز هاست و غیر قابل تعریف ترین چیز ها. پس اگر همه اسما و صفات حق تعویل به علم می شوند و از ذات علم اویند، آیا می توان گفت که نوری هم که واقعیت یگانه جهان است، همان نور علم اوست که ظاهر و باطن موجودات عالم است که همه کرات و ذرات به لحاظ فیزیکی هم به نور تعویل می شوند و از نور پدید آمدند؟ 590. آیا نور زمین و آسمان ها همان نور علم خداست؟ آیا خدا که همین نور است، این نور هم علم اوست و او همان نور علم خیش است؟ 591. به واسطه ی همین علوم تجربی بشر به نقش نور در تکوین و استمرار حیات کاملا واقفی و به واسطه ی فیزیک ذره‌ای و فیزیک نور هم می دانیم که جهان ماده انواع و درجات هبوط و صعود نور است. پس ماده و حیات هر دو از نور است و نور مبدأ و معاد همه انرژی هاست و حتی قوه الکترومغناطیس ذره‌ای و جاذبه‌ای هم کیفیات پستر نور هستند از منظر جهانشناسی کلان. پس مادیت جهان و حیات آن تماماً از نور است. 592. و اما در قلمرو به هوش و ادراک و معنویت بشری می دانیم که قوه باصره غایت ادراک است، هم در قلم رو به حواس و هم هوش و خیال بشری و سایر حواس پنجگانه که ارکان هوش و ادراک بشرند نیز بدون اتکا به قوه باصره و تصور قابل دریافت نیستند. یعنی وقتی صدایی می‌شنویم تا صورت مبدأ آن و منشأ سوری آن را در نیابیم قادر به فهم آن نیستیم. مثلا صدای باد یا پرنده را بدون تصور باد و پرنده فهم نمی کنی. بوی چیزها و لامسه هم این گونه اند. پس قوه باصره که قوه نوریست اساس و علت سایر حواس می باشد. یعنی همه حواس پنجگانه که ارکان و ماده اولیه هوش و ادراک و معرفت بشرند ذاتاً نوری هستند. پس علم و معرفت و هر گونه شناختی ماهیت نوری دارند. 593 با توجه به بند 591 و 592 به این نتیجه یقینی می رسیم که نور همان نور علم و ادراک است، زیرا هر نوع فهمی به تصویر و جمال ممکن است که به معنای نور است. پس همین نور موجود در جهان طبیعت همان نور علم است و آن خداست. پس خدا نور است و نور هم که واقعیت وجودی خداست سراسر علم و شناخت و فهم و ادراک است. در این حقیقتی که برای نخستین بار به این زلالی و یقین تبیین و تفهیم شد تا می توانی بمان و تأمل کن که ذات عالم وجود و ماهیت حق را به ساده ترین و کامل ترین و عالی ترین شکلی درک نمایی تا وحدت وجود را به رحمانی ترین حکمتی دریابی. 594 پس خدا نور است و نور علم است و علم خداست. این عصاره و غایت مجموعه معارف ماست که توحید وجودی را محقق می سازد. 595 پس وجود جز نور علم و عرفان نیست و آن که را این نور نیست نیست. 596 و برترین نور علم و عرفان هم علم و عرفان نفس است که خدای را در خود حاضر و موجود می سازد و انسان بدین گونه وجود می یابد و کل جهان هستی با این نور در جان آدمی حاضر می شود و ظاهر و باطن یکی می گردد و این مقام صدق و توحید و عدل است. 597 همانطور که نور تنها اسم وجودی و واقعی خداست، پس نور همان حضور و ظهور وجود مطلق و عیان است و ذره‌ای عنصر بود نبودی را با خود ندارد و توحید و احدیت محض و آشکار است. ازلیتی است که در حال ابدیت یافته است و عین وجود است. و آدمی به واسطه علم و حکمت و عرفان نفس است که احدیت این نور را در خود می‌یابد که دیگر بوده نبودی نیست، بلکه وجود احدی و نوری و یگانه است که با این نور هو همان الله است، یعنی غیب مطلق عین محض می‌شود و باطن ظاهر می‌شود و حد احدی طلوع می کند و جمال نور حق مطلع و اشراق می یابد و ذات قرآن محقق می شود. 598 و نیز دریاب که احدیت حق نیز جز در نور زمین و آسمان ها که عیان است درک و تصدیق نمی شود که ظاهر و باطن مادیت عالم و آدم است و ماهیت تمام و کمال همه صفات و افعال و خلقت است و نیز حد وجود و حدود و محدود تن و جان آدمی را ساری و جاری در کائنات و ذرات می سازد و ملحق به حرکت جوهری می نماید و با هستی یکی می کند به قدرت علم و عرفان نفس. 599 متحیرم از دلایل و براهین و حجتهایی که شیخ اشراق برای تبیین حکمت نوری خود از شرق و غرب فلسفه فراهم آورده است تا ثابت کند که همه چیز نور است. کافی بود که چشمش را به جهان طبیعت بازتر کند و درباره نور حاکم بر جهان تأمل نماید و این نور را به درون خود بکشاند تا ببیند که همه انواع حواس و ادراک بشری هم جمالی یعنی نوری هستند. یعنی نور زمین و آسمان ها فقط در دل انسان عارف است که علم بودنش معلوم می شود و علمی شدن هر چیزی همان نوری شدن آن چیز در جان انسان است. 600 پس کل جهان هستی از نور و در نور و با نور و به سوی نور در حرکت است و این نور تا در دل انسان تبدیل به فهم و ادراک علمی و عقلی و عرفانی نشود، این جهان موجب هدایت انسان نمی شود و انسان قادر به درک و حمل این جهان در خود نمی شود و خود نیز قادر به تعامل با جهان نمی شود و در جهان بوده نبود سرگردان و دوزخی می ماند. 601 پس بود جهان نور است و نبودش هم ظلمت است که جهل است. پس بود و نبود همان علم و جهل است و از آنجا که وجود مادی و طبیعی و حیوانی بشر تماماً از نور و در نور و با نور است، اگر این وجود به قدرت تأمل و تفکر و مکاشفه و معرفت نفس در دلش هم نوری نشود، وجودش بین نور و ظلمت سرگردان و برزخی میماند و این یعنی بود نبود یا بود و نبود. 602 جریان حواس و هوش و ادراک بشری خواه ناخواه در هر درجه‌ای که باشد نوری است، ولی این وضع مطلقاً موجب خروج انسان از ظلمات به روشنایی نمی شود، بلکه این خروج حاصل شناخت این ادراک طبیعی است، یعنی معرفت نفس. یعنی معرفت بر ادراکات حسی و ذهنی است که نوری بودن ادراک را محقق می سازد. پس معرفت نفس واقعی خروج از ظلمات به روشنایی است که انسان نوری بودن جهان را می‌یابد و روشن می‌گردد و این روشنایی حضور خدا در انسان است، زیرا نور زمین و آسمان‌ها خداست. بدان این است که عرفان نفس را برترین عبادات دانستند، زیرا مقصود عبادات تقرب الالله است و عرفان نفس موجب تحقق الله در انسان می شود که مقامی برتر از تقرب است. پس هیچ عبادتی همتای عرفان نفس نیست، زیرا عرفان نفس موجب درک حضور خدا در خیشتن است و این مقام ولایت و امامت است. و در عصر ما تنها کسی که آن هم با اشاره و سربسته به این امر اذعان نموده، علامه طباطبایی است در رساله ولایت نامه که تنها رساله خودشناسی ایشان است که فرموده معرفت نفس صراط المستقیم ولایت است. 603 جهان هستی برون از ما حضور وجود حق است که سراسر نور است، ولی باطن ما ظلمات است. پس انسان موجودی از برون محیط با نور است و از درونش محاط در تاریکی و این است راز بوده نبود که مهلکه جان است. 604 گریز انسانها از معرفت نفس همان گریز و حراسشان از ظلمات باطن است که عرصه حاکمیت دد و دیو و هیولا هاست. پس هیچ کس به خودی خود توان رو کرد به خود و شناخت خود را ندارد الا تحت شعاع انسان صاحب نوری که مصداق نور علی نور است. 605 وقتی بویی به مشام ما می رسد، پس از اندک تأملی با خود می گوییم قرم سبزی، سیب، گل محمدی. و یا وقتی صدایی به گوشمان می رسد، با خود می گوییم سگ، بلبل، باد و یا فلان شخص. سایر حواس ما همچنین هستند. پس در یافتای مستقیم حواس ما فقط به قدرت نوری که از چیزها به ما می رسد و یا قبلن به ما رسیده است به صورت جمالی یا وجودی قابل شناخت هستند. تأملات و تفکرات ما درباره هر چیزی نیز به همین گونه است. پس کل جریان شناخت و ادراک ما نوری هستند، زیرا جمالی هستند. این است که چشم و قوه باصره مبدع و معاد ادراک محسوب می شود و سلطان حواس است که نهایتاً جمال نور حق را هم به همین حس و درک و دیدار می کنیم به واسطه نور عرفانی که از دل ما به چشم سرمان می رسد. خدا نور است، پس او را فقط با نورش می توان شناخت و دیدار کرد. منتها نوری که از دل صادر می شود و بر جهان می تابد. چون نوری که در وجود آدم است، نوراً نور است، یعنی ذات نور جهان است. یعنی تا انسان نوری نشود، خدای را در جهان نمی بیند. این کل حکمت اشراق یا حکمت نوری است که اشراق و حکمت قرآنی است و نه فلسفی و یونانی و ایرانی و امثالهم. 606. متاسفانه باید گفت که حکمت اشراق سهروردی یک حکمت عرفانی نیست، یعنی برخاست از عرفان نفس نیست و لذا قرآنی هم نیست، هرچند که از برخی آیات قرآنی و احادیث هم بهره جسته که بهره ای فلسفی و اخباری است. اشراق سهروردی یک فلسفه فلوسی نیست که با معارف اسلامی فقط آرایش شده است که مقصودش ایرانی سازی فلسفه است. همانطور که برخی هم فلسفه یونانی را اسلامی کردند، همچون بو علی و ملا صدرا، و این حد اکثر ترجمه فلسفه یونانی به زبان و فرهنگ ایرانی یا عربی است و نه بیشتر، و به حق ترجمه ای بی نظیر است. 607. به یاد آوریم که در سوره نور و آیه نور، یعنی خدا نور زمین و آسمان هاست، فوراً سخن از امر هدایت و ولایت و نور علی نور است. پس آن نور زمین و آسمان ها که موجب هدایت انسان به سوی اوست، بایستی به نور علی نور تحول یابد که جز معرفت نفس نیست، یعنی نوری که در انسان منجر به نوری دگر می شود، نوری از نور. 608. پس بدان که وجود نور است و موجودات عالم هم نشانه های وجودند که آدمی برترین نشانه آن است که بایستی این نور زمین و آسمان ها را در دل و جانش بیابد و این یافتن جز علم و عرفان و حکمت نیست. 609. در دایره المعارف های بزرگ جهان، نور را غیر قابل تعریف ترین چیزها در جهان طبیعت توصیف کردند. فقط در عرفان اسلامی است که نور تعریف شده است، آن هم در دل و جان عارف، و این تعریف عارف را به معروف که خداست بینا کرده است. 610. پس نور زمین و آسمان ها همان خداست که چون بر دل بنشیند و چشم و هوش دل را بینا کند، جمال خدا در جهان شهود می شود. پس انسان بایستی نوری شود تا نور را بشناسد و دیدار کند، و نوری شدن انسان همان عالم و حکیم و عارف شدن است. پس عرفان نفس علم و نور است. 611. حال بهتر قدر و مقام امام و ائمه خدا را در میابیم که نور علی نور هستند، یعنی تعلیم دهندگان علم نور، یعنی عرفان نفس هستند، و همین دلیل بخشندگان وجود به طالبان علم نور هستند که علم مختص علی علیه السلام و علیین است. بهشت دانشگاه طالبان علم علی است. حضرت رسول صلی الله. 612. اگر خدا نور است، پس نور آفریننده جهان و جهانیان است و این حقیقت به واسطه علوم تجربی و طبیعی هم تصدیق می شود و تا آدمی به این نور در خیشتن نرسد که جز به واسطه علم و نور و عرفان نفس نیست، در حیات و هستی جمادی، نباتی، حیوانی خیش می ماند و به حیات و هستی الهی خیش نمی رسد و فقط به واسطه علم و نور است که خلق جدید انسانی آغاز می شود که با تعلیم قرآن و بیان ممکن می شود، به قول سوره رحمان. 613 ما در جهانی هستیم که حضور نور است، یعنی خدا، و مخلوقات نور، یعنی خدا، که این مخلوقات در سه درجه و دسته جمادی و نباتی و حیوانی آفریده شدند و انسان هم نوع برتری از این مخلوقات است که این هر سه درجه از خلقت را داراست. حال اگر می‌خواهد به حیات و هستی الهی و نوری برسد و خلیفه خدا شود، بایستی نوری شود و این یعنی آن که به علم نور برسد و حیات و هستی خود را از قلمرو جمادی و نباتی و حیوانی فرا برد و از اقطار عالم خروج کند و جز به قدرت نور نمیتوان از اقطار عالم خروج کرد و از اسارت مکان و ماده و زمان رها شد و این جز به علم و نور و عرفان نفس ممکن نیست. و از آنجا که انسان اصلاً به همین منظور آفریده شده است، زیرا حامل جمال نور یا خداست، اگر همت نکند و به علم نور نرسد، به بود خود نمی رسد و بین بود و نبود سرگردان می ماند و یک قطعه بود نبودی می شود که بازیچه اجنه و شیاطین است که موجوداتی بین غیب و شهودند، یعنی بین بود و نبودند و لذا بیقرار و برزخی هستند و در به در به جستجوی موجودات بشری فاقد نورند تا در وجودشان تعین و تجسم انسانی یابند. 614 پس بود همان نور است و نبود هم ظلمت است. بود علم و حکمت و عرفان است و نبود هم جهل و حماقت و کوری است و کری و لالی. کور و کر و لالند و باز نمی گردند. قرآن. 615 دیدن و شنیدن مهمترین حواس علم و عرفان هستند که قرآن را تعلیم می دهند و زبان هم بیان این قرآن است و خلق جدید انسانی از این علم و بیان است که انسان را تعبیل به نور می کند و به نور باز می گرداند. ولی آنان که کور و کر و لالند به نور تعبیل نمی شوند و رجعت نمی کنند و در ظلمات نفس خود گم می شوند و با اجنه و شیاطین محشورند. در اینجا باز نمی گردند هم به معنای عدم رجعت به خود است و هم عدم تأویل به نور و بازگشت به اصل و ازلیت وجود خود که خداست. 616 حال بهتر درک می کنیم که چرا خداوند اولین نوری را که آشکار کرد نور عقل بود و اولین چیزی که آفرید قلم بود و اولین صفت و مقامی که از خود پدید آورد علی بود. علی العظیم، علی العزیز، علی العلیم. پس علی و قلم و نور و عقل و علم و عرفان یکیست. 617 نوری که وجود را در جان آدمی می خواند عقل است و آنچه که این خواندن را می نویسد قلم است. آنچه که خوانده می شود قرآن است و آنچه که نوشته می شود علم النفس است و آن که می خواند و می نویسد علی است و از علیین. و اینک کتاب وجودت را بخوان که خود برای خواندنش کافی هستی. قرآن. 618 جهان هستی لامتناهی که حضور خداست در جان آدمی به قدرت عرفان نفس تبدیل و تحویل و تعویل به علم می شود که علم وجود است، وجودی که همه نور است و همه اوست و این تعویل و تحول تماماً به ولایت امام مبین و تجلی علی علیه السلام است. من جهانی آفریدم 70,000 بار برتر از زمین و آسمان ها. علی علیه السلام که این جهانهای برتر همان خلق جدید انسان است که علی بانی و آفریننده آن است و این علی جانهای عارفان است، چرا که خود فرموده من زین بعد در هر زمان و مکان و در هر انسانی که بخواهم تجلی می کنم و رخ می نمایم و هر بار هم جدیدم و غیر قابل تکرار. و هر که این حقیقت را انکار کند بر خداوند مرتد شده است. 619. آیا می دانی علین چیست؟ کتابی نوشته شده که مقربین به آن می رسند. قرآن. این کتاب علم نور است و علم وجود و علم آفرینش نو. 620. خداوند در کتابش می فرماید خدا به همه اشیا به واسطه علمش احاطه دارد. سوره طلاق. این احاطه نور است بر همه موجودات عالم که در جهان آشکارا شاهدیم. پس این نور همان علم است و همان خداست که باز فرموده خداوند بر همه اشیا محیط است. پس علم همان نور جهان است و این نور همان خداست که جز علمش نیست. بدان. 621. و این نور در بی نهایت موجوداتش متجلی و مصور و مجسم شده است، از جمله انسان که جمال نور ازل و ذات نور یا نوراً نور است، و لذا صورت آدمی به قول امام صادق علیه السلام اساره ام الکتاب و علم خداست. 622. پس جمال انسان اساره و فشرده کل نوری است که در جهان لا متناهی ساری و حاضر و ناظر و فاطر و خالق است. پس جمال انسان اساره کل علم است و ظهور خدا، و کل کائنات لا متناهی ساجد این جمال و تر تسخیر آن است و مریدش، و این ارادت و اطاعت صفات است نسبت به ذات. 623. پس بدان که جمال انسان آفریننده جهان و جهانهای برتر و نو است، و خداوند از این جمال است که هستی زمین و آسمانها را نظارت و تدبیر و ربوبیت می نماید. از چشم و گوش و تنفس و زبان و دست و پاهای انسان، یعنی هوش انسان، که از جمال اوست که سر اوست. 624. حال این کلام خدا را در کتابش بهتر درک می کنیم که هر جمالی را صاحبی است و اوست صاحب هر جمالی، و دین خالصان است که روی به سوی وجه الله کنید. این اویی که صاحب جمال هاست که روی همه انسان ها باید به سوی او باشد، جز امام مبین و علی و علیین نیستند، چرا که وجه الله خود امام است، به قول خود امام علی علیه السلام که فرمود وجه الله، جنب الله، عین الله و ید الله ماییم. 625. وقتی علی علیه السلام در خطبه افتخاریه و بیان می‌فرماید که باد و باران منم، زمین و آسمان ها منم، خضر منم، میکائیل منم، فقط از منظر الله و نور و سماوات و الارض فهم می شود که علی این نور خداست، همانطور که خودش را نور الله هم نامیده است. و از آنجا که همه چیز از نور است و در نور است، پس همه چیز علی علیه السلام است، یعنی انسان کامل که در هر عصری یکی از علی واران می باشد که خلیفه مطلق است، و این از جمال انسان کامل است که جامع همه علوم و اسرار حق است، که به قول حافظ شیرازی جلوگاه روی تو دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. 626. وقتی می خوانیم که در آن روز زمین به نور پروردگارت متجلی و طلوع می کند، یعنی همین که عالم عرض که عالم ماده و طبیعت و کائنات و اشیاء و موجودات است، نورانیت خود را آشکار می کند که همه چیز نور است و نگاه ظلمانی ما قادر به درکش نیست. مگر آنکه نور جهان در جان انسان متحول به علم شود و علمی گردد تا جان روشن شود. 627 یکی از روش‌های دریافت نور جهان، تماشای جهان و موجودات عالم به عنوان نشانه‌ها و بیانات الهی و سپس تأمل و تفکر در این آیات الهی است. کل قرآن توصیه به مؤمنان است تا در جهان و زمین و آسمان و موجوداتش نظر کنند تا هدایت شوند. متاسفانه نگاه اکثر آدمیان به جهان نگاهی تصرفی و استکباری و بلهوسانه است، نه نگاهی عارفانه و خداجویانه. 628 نور حاضر و ساری و جاری در جهان به واسطه دیدن و شنیدن و چشیدن و بوییدن و لمس کردن در یافت می شود و به واسطه تأملات و تفکر در این یافته ها به علم تبدیل می شود و باطن را هم نوری می کند که نوری برتر از نور موجود در جهان بیرون است. زیرا نور علم و عرفان است و این نور هدایت و خلاقیت و علویت است و نور علا نور است. 629 این است که حضور یک انسان علوی در منطقه ای از زمین آن قطعه از زمین را بهشتی می سازد، یعنی نوری می کند و نور خدا از آن زمین طلوع و تجلی می کند تا آن انسان علوی در آنجا زیست می کند و بر آن نظر دارد. این است که جاهلان و منافقان بر سر تصاحب چنین مناطقی به جان هم می افتند که ماجرای بیت المقدس و فلسطین در عصر ما مشهورترین این جنون هاست. نمونه کوچک چنین واقعی ماجرای زادگاه این جانب، یعنی ییلاق دازگاره است که به دلیل اقامت چند ساله بنده در آنجا و وقایع بزرگ الهی که رخ نمود برای مدتی بهشت رحمت و شفاعت برای دیگران بود که این خاصیت را از خاک و آب و هوای آنجا پنداشتند و لذا اهالی کافر و منافق آنجا متحدن ما را از آنجا با هزار دسیسه راندند تا به تملک کامل خدا برند و برای تصاحب کاملش به جان یک دیگر افتادند و ده‌ها خانواده که جمله فامیل نزدیک بودند جهت تصاحب یک وجب از آنجا به خون یک دیگر تشنه شدند و روزگار یک دیگر را تباه کردند. و از آن مضحک‌تر برخی از دوستان بنده بودند که مترصد خرید قطعه هرچند کوچکی از آنجا شدند تا قطعه از بهشت را تصاحب کرده باشند. تا بالاخره دولت به دلیل آن همه فساد و فتنه و پرونده های بی پایان قضایی اهالی آن مبادرت به مصادره کل آن منطقه نمود و همه را از شر و فسادشان نجات داد که خدا خیرش دهد. و اصلا افسانه اماکن متبرکه دارای همین ماهیت است که نوری از مردان خدا در آن مکانها متجلی شده است و زمین آنجا را منور به نور حق ساخته است. خیر و برکت خانه کعبه هم چنین است، از آدم علیه السلام تا ابراهیم و تا محمد و علی و حسین. 630 آنان که درباره این اماکن متبرکه دارای معرفت نوری و علوی نیستند، دوچار شرکی عظیم و گمراه کننده می شوند که منجر به پرستش خود آن اماکن می شود که فتنه هایی بزرگ در پی دارد که فتنه اورشلیم در عصر جدید از جمله آن است که کل جهان را درگیر خود ساخته است. زیرا اینجا منطقه ای از زمین است که ده‌ها تن از مردان خدا به نور پیوستند و نوری گشتند. 631 از این منظر بهتر میتوان دریافت که چرا نوری ترین مذاهب عالم، یعنی اسلام و خاص تشیع، کانون شرک‌آلوده ترین و خرافی ترین باورها و عبادات و اعمال شده است و وحدت وجودی ترین و توحیدی ترین مکاتب عرصه پیدایش بت‌پرستی های حیرت‌آوری گشته است چرا که متافیزیک از فیزیک رخ نموده و نور از جسم آشکار گشته و خالق از مخلوق. این کارگاه کبیر خلق جدید انسان اگر فاقد عرفان نوری باشد، مبدل به شقی‌ترین کارخانه بت‌پرستی‌های نو به نو می شود. فقدان حکمت نوری و عرفانی تبیین شده وحدت وجودی به زبان ساده و امی و قرآنی و زلال بزرگترین بدبختی تشیع در تاریخ بوده است. این بدان دلیل نیست که تشیع فاقد ارکان ایدئولوژیک عرفانی است، بلکه از همین اندازه معارفی که از اهل بیت در دست رس است نیز بهره‌ای در تاریخ حاصل نیامده است. زیرا بنیادی ترین این معارف وحدت وجودی از جانب خود علمای شیعه مورد تردید و انکار است، به جهل و یا ترس و بهانه تقیه و رد اتهام قالیگری و علی اللهی. هیهات از این همه ذلت و حقارت در قبال آن همه لطف و کرامت خدا در حق انسان. 632 بدان که آدمی برای دریافت و استحقاق الطاف و رحمت و اکرام و عزت خدا نسبت به خودش بایستی جهاد کند و از تمامیت جان و مال و آبرو و نفس و نژادش بگذرد تا بتواند حق وجودش را دریابد و محقق سازد. آن شیعه‌ای که از ترس تهمت‌ها و ادابت‌های گروهی مسلمان نمای صهیونیست و مشرک و ملحد از حق الهی خود می‌گذرد و آن را کتمان می‌کند، لایق شیعه بودن نیست. آن که از ترس اتهام تکفیری‌ها و وهابی‌ها از اصل و اساس دین خود یعنی امامت می‌گذرد و انکارش می‌کند، بدترین ستم و معصیت ممکن را در حق خود و امامان و رسول خدا و خود خداوند مرتکب شده است و مستوجب اشد عذاب است که به آن دچار شده است، که در سراسر جهان شیعه شاهدش هستیم. 633 بدان که شیعه بودن، امامیه بودن، علوی بودن و محمدی بودن و ابراهیمی بودن در این دوران آخرالزمان بزرگترین استحقاق ممکن را طلب می کند و برترین جهادها را می طلبد. 634 مدرنیزم و تکنولوژیزم و دموکراتیزم اشد بود نبود و برهوتی ترین حیات و هستی را برای بشر مدرن پدید آورده است که هستی اسفل سافلی نیست که بشر را برای نابودی مطلقش به تکاپو می اندازد و دست به دامان انواع مخدرات و روانگردان ها می شود. بشر مدرن برای ادامه بقایش جز خلقت جدید انسانی راه دیگری ندارد که مستلزم عشق عرفانی و علوی است. عشقی که زمینه و مقدمات فرهنگی و ایدئولوژیکیش در مجموعه آثار ما مهیا شده است. 635 محور همه دعاها و مطالبات یک شیعه حقیقی و علوی باید نور علم باشد. به مصداق همین دعایی که خداوند در کتابش به مؤمنان القا کرده است که ربنا ثم لنا نورنا. این یک دعای خاص شیعیان و وحدت وجودیان و عارفان علوی است و دعایی که شیعیان در طول تاریخ نجوا می کردند که معروف به دعای نادعلی است، که بدین مضمون است که ای علی، ای مظهر العجایب، مرا در یاب و جانشینانت را در هر عصر به من معرفی نما و در من تجلی فرما و مرا در ولایت خودت قرار ده. 636 یادمان باشد که قاتلان امامان ما جمله شیعه بودند، از ابن ملجم تا جعده دختر اشعث و تا شمر و عمر سعد و ابن زیاد که زمانی در بیعت علی علیه السلام بودند تا جنگ صفین، و مابقی هم که شیعیان عباسی بودند و به هواخواهی از آل علی بر امویان شوریدند و به خلافت رسیدند و بقیه امامان را هم کشتند. و خوارج پس از خطبه بیان آخرین بقایای شیعه بودند که تبدیل به شقی ترین دشمنان علی شدند و علی را مرتد خواندند و خونش را مباح. پس علی شناسی و امام شناسی امروزه ما آیا بیشتر از آنهاست؟ آنهایی که امامان را حضوراً درک کرده بودند؟ آیا این مسئله بس حیاتی و قابل تأمل نیست؟ 637 به راستی علی علیه السلام یعنی امام الائمه شیعه پس از خطبه بیان بود که به راستی خودش ماند و حوض کوثر کبریاییش، و ما تا خطبه بیان را نخوانیم و فهم نکنیم هنوز هم در امتداد همان شیعه صدر اسلام حرکت می کنیم که صد فرقه شدند که فقط یک فرقش که چند نفری بیش نبودند هم لباده تقیه بر سر کشیدند تا ریشه شیعه برکنده نشود. این چند نفرهای اطراف ائمه بانی جریانی شدند که موسوم به عرفان اسلامی است که اکثرشان هم در لباس اهل سنت جان به در بردند و این است که اکثر قریب به اتفاق عرفای ما سنی مذهب شناخته می شوند. آیا هنوز هم آن تقیه ضروریت دارد؟ حالا که به شکر خدا شیعه دارای حکومت شده است برای نخستین بار پس از حکومت کوتاه علی، اگر حالا هم حق کتمان شده علی و اهل بیت عصمت و طهارت حق آشکار و ادا نشود، پس کی شود؟ و تا این حق ادا نشود ظهور امام زمان هم محال است که محقق گردد.